بی پایان بود، ناامید از رحمتت، ناامید از رحمتت شیطان بود. بر در آمد بنده بگریخته، آبروی خود به عصیان ریخته، بیگناه ساعتی با حضور دل نکرده طاعتی. چشم دارم، چشم دارم که از گناه پاکم کنی، پیش از آن کن در جهان خاکم کنی. ای اندر آن دم که از بدن جانم بری، از جهان با نور ایمانم بری،
قرار بندگی رو میشنوین از مشهد مقدس رادیو دری. مردی به محضر امام سجاد علیه السلام آمد و از حال و روزگار دنیای خود شکایت کرد. امام سجاد علیه السلام فرمودند: بیچاره انسان که در هر روز دست خوش سه مصیبت است که از هیچ یک عبرت نمی گیرد، در صورتی که اگر عبرت می گرفت مصائب دنیا برای او آسان می شد. هر روز که از عمر او می گذرد از عمر او کاسته می گردد، در صورتی که اگر از مال او چیزی کاسته می شد قابل جبران بود، ولی کاهش عمر قابل جبران نیست. هر روز رزقی که به او می رسد اگر از راه حلال باشد حساب دارد و اگر از راه حرام باشد عقاب دارد، و این حساب و عقاب در دادگاه الهی در انتظار اوست. مصیبت سوم از همه بزرگتر است و آن این که هر روز که از عمر انسان می گذرد به همان اندازه به آخرت نزدیک می گردد، ولی نمی داند که ره سپار بهشت است یا دوزخ. اگر به راستی در فکر این سه مصیبت باشد، گرفتاری های مادی در برابر آنها ناچیز است و آسان خواهد شد. قبول باشه طاعت و عبادات شما شنوندگان عزیز، همچنان با برنامه قرار بندگی رادیو دری با ما همراه باشید. در این بخش شنونده صحبت‌های حجت الاسلام محمد ابراهیم کفیل از اساتید محترم مرکز تخصصی نماز با موضوع تعقیبات نماز خواهیم بود. ایشان در این برنامه از تعقیب خاص نماز ظهر و درخواست پوشاندن عیب‌ها صحبت خواهند کرد. می‌شنویم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. خدمت همه عزیزان و بزرگواران سلام عرض میکنم و امیدوارم که خداوند متعال همه ما رو به اصلی ترین عبادت که دعا کردن هست موفق بداره. الدعاء مخ العباده، به خصوص وقتی این دعا بعد از یک فریضه مهمی مثل نماز باشه و تعقیب نماز. تعقیب نماز ظهر رو دنبال می کردیم و دعایی که در این تعقیب وارد شده اون دعا رو ترجمه می کردیم. به این فراز رسیدیم: ولا عیبن الا سترته ولا رزقن الا بسطته. خدایا هیچ عیبی رو در من وا نگذار مگر اینکه اون عیب رو بپوشانی. انسان درخواست پرده پوشی از خدا داره. اول صبح به ما گفتن که 4 نعمت رو یاد کنید تا خدا نعمتش رو از شما نگیره و نعمت زائل نشه. اول صبح بگید که خدا رو شکر که خدا خودش رو به من معرفی کرد و من رو کوردل قرار نداد. خدا رو شکر که خدا من رو مسلمان از امت پیامبر و شیعیان و دوستداران امیرالمؤمنین قرار داد. خدا رو شکر که خدا روزی من رو به دست خودش قرار داد، به دست بندگانش قرار نداد. خدا رو شکر که خدا گناهان من رو و زشتیهای من رو پوشاند و من رو بین بندگان خودش رسوا نکرد. خداوند با اسم ستارش در عالم ظهور و بروز داره و بنای خدا بر پرده پوشی است. بنای خدا بر پرده پوشی است. درخواست انسانم اینه که آبروش در دنیا حفظ بشه و این پرده پوشی خدا ادامه پیدا بکنه. یکی از راه‌هایی که و یکی از اموری که خدای ناکرده ممکنه این پرده ستر رو از روی گناهان برداره، عیب‌جویی از دیگرانه. امام صادق علیه السلام فرمودن که عیب‌های دیگران رو ناخن نزنید. لا تتبعوا اثرات المؤمنین. اگر یه مؤمنی لغزشی کرد، زمین خورد، عیبی درش بود، این رو شما دنبال نکنید، رسانه‌ای نکنید، این طرف اون طرف نقل نکنید. اگر چنین بکنید، کسی که دنبال عیب‌جویی از دیگران باشه، خداوند هم دنبال عیوب او میفته و او رو رسوا میکنه. یفضحه ولو فی جوف بیته. او رو رسوا میکنه ولو در اندرون خانه خودش. پس اگر ما از خدا درخواست میکنیم بعد نماز خدا یا عیبهای مرا بپوشان و پرده سترت را همچنان بر من آویخته نگهدار، خب وقتی این درخواست رو میکنیم نمیتونیم خودمون همزه لمزه باشیم. ویلن لکل همزتن لمزه. همزه و لمزه یعنی کسی که عادت به عیب جویی داره. حالا فرق بین همزه و لمزه یا به کیفیت عیب جویی است. با زبان عیب جویی میکند میشود همزه، با چشم و ابرو و اشاره دست عیب جویی میکنه میشه لمزه، یا در پیش روی افراد عیب جویی میکنه میشه همزه، پشت سرشون عیب جویی میکنه میشه لمزه. این مطالبی که در تفسیر اون آیه شریفه گفته شده و خداوند فرموده ویلون، جهنم مال یک چنین کسی است که اهل عیب جویی باشه. و بعد یک چنین کسی حالا درخواست بکنه بگه ولا عیبن الا سترته، خدا می فرماد تو عیب بنده من رو پوشیده نگه داشتی که توقع داری من عیب تو رو پوشیده نگه دارم. یکی از راه های استجابت این دعا اینه که انسان عیوب دیگران رو ناخن نزنه، جستجو نکنه، اگر هم مطلع شد اونها رو رسوا نکنه، پشت سرشون حرف نزنه، در پیششون عیب جویی نکنه، که خداوند هم پرده سترش رو همچنان آویخته نگه دارد. انشالله این دعایی که هر صبح هم به ما توصیه شده بخوانیم در حق همه ما مستجاب بشه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. یا ربنا یا ربنا
الصلاة. خدا را شکر که در این چنین دقایقی با شما نفس کشیدیم و همراه بودیم. التماس دعا داریم و تا فردا خدا نگهدار.
با اعلام ساعت 12 به وقت کابل توجهتون را جلب میکنیم به آخرین بخش خبری از نشرات صبحگاهی رادیو دری.
دیدار رئیس دفتر سیاسی حماس با رهبر معظم انقلاب اسلامی. رئیس جمهوری ایران: آتش بس باید هرچه زودتر در غزه برقرار شود. و دیدار ملا عبدالغنی برادر معاون اقتصادی حکومت طالبان با دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران در تهران. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. عزیزان شنونده سلام بر شما، وقتتان بخیر. بنده شجاعی هستم، با مشروع خبرهای این ساعت در خدمت شما خواهم بود. رئیس دفتر سیاسی جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس و هیئت همراه روز گذشته با حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی دیدار کردند. اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی حماس در این دیدار گزارشی از آخرین تحولات غزه و جنایت رژیم صهیونیستی در غزه و همچنین تحولات کرانه باختری بیان کرد. رهبر معظم انقلاب اسلامی نیز با قدردانی مجدد از صبر و استقامت مردم استوار غزه و اظهار تأسف شدید از جنایات رژیم صهیونیستی که با حمایت مستقیم آمریکا و برخی کشورهای غربی انجام می شود، بر سیاست همیشگی جمهوری اسلامی ایران در حمایت از نیروهای مقاومت فلسطین در مقابل اشغالگران صهیونیست تأکید کردند. حضرت آیت الله خامنه ای همچنین لزوم تحرک جدی کشورهای اسلامی و مجامع بین المللی و حمایت همه جانبه و عملی دولتهای اسلامی از مردم غزه را مورد تأکید قرار دادند. رئیس جمهوری اسلامی ایران با تأکید بر لزوم برقراری هرچه سریع‌تر آتش بس در باریکی غزه گفت جنایت هولناک رژیم صهیونیستی با حمایت آمریکا و برخی از کشورهای اروپایی در ادامه بمباردمان باریکی غزه جنایت ضد بشریت و نسل کشی و کودک کشی است. سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری اسلامی ایران امروز در نشست خبری مشترک با محمد شیا السودانی صدر اعظم عراق در تهران با بیان این که برقراری آتش بس و کمک رسانی به غزه باید هرچه زودتر انجام شود افزود: متاسفانه کمک های تسلیحاتی، اطلاعاتی و مالی از سوی آمریکا بر رژیم صهیونیستی آنان را برای قتل، کشتار و اقدامات بیرحمانه نسبت به مردم فلسطین تشویق می کند. رئیسی با بیان این که ادعای آمریکا برای کمک به برقراری آتش بس در باریکی غزه دروغ است تصریح کرد. آمریکا قطعنامه پیشنهادی در شورای امنیت سازمان ملل متحد را وتو می کند و عملا از رژیم صهیونیستی برای کشتار مردم فلسطین حمایت می کند. رئیس جمهوری اسلامی ایران تأکید کرد که کشورهای اسلامی منطقه و جهان و آنانی که به خدا معتقدند در برابر خدا، آنانی که به وجدان بشری معتقدند در برابر وجدان و آنانی که به تاریخ معتقدند در برابر تاریخ نمیتوانند پاسخگوی سکوت در مواجهه با جنایات رژیم صهیونیستی در باریکه غزه باشند. رئیس جمهوری اسلامی ایران افزود ایران از هر اقدام و همکاری که در سطح کشورهای اسلامی منطقه یا در سطح بین الملل برای بازدارندگی رژیم صهیونیستی و هیئت حاکمه آمریکا از قتل و کشتار مردم بیگناه، مظلوم و مقتدر غزه انجام شود استقبال می کند. رئیس جمهوری اسلام ایران درباره رابطه ایران و عراق و ارتقای آن نیز گفت رابطه بین دو کشور روز به روز در حال گسترش است و همکاری‌های سیاسی و امنیتی دو کشور از مهمترین نکات همکاری‌های تهران بغداد است.
محمد شیا سودانی صدر اعظم عراق صبح امروز در صدر هیئتی عالی رتبه برای دیدار با مقامات جمهوری اسلامی ایران وارد تهران شد و در بدو ورود در میدان هوایی مهرآباد مورد استقبال جواد اوجی وزیر نفت ایران قرار گرفت. وزیر امور خارجه ایران در واکنش به تهدید وزیر رژیم اسرائیل به استفاده از بمب اتمی در باریکه غزه، آن را نشانگر شکست واقعی این رژیم در برابر مقاومت دانست. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران در واکنش به تهدید وزیر رژیم صهیونیستی مبنی بر استفاده از بمب اتم در باریکه غزه در فضای مجازی ایکس نوشت: شورای امنیت سازمان ملل متحد و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی باید برای خلع سلاح اتمی رژیم وحشی و آپارتاید اسرائیل فوری و بدون وقفه اقدام کنند، چون فردا دیر است. امیر عبداللهیان همچنین نوشت: مسئولیت کامل نسل‌کشی در باریکه غزه با قصر سفید است. امیخای الیاهو وزیر میراث فرهنگی رژیم صهیونیستی گفته بود که استفاده از بمب هسته‌ای در غزه تنها راه حل ممکن است و جنگ برای آدم ربایان هزینه دارد. او در ادامه اظهارات فاشیستی و غیر انسانی خود گفت: باریکه غزه نباید بر روی زمین باقی بماند، باید از نو در آنجا شهرک سازی کرد. ناصر کنعانی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران هم اظهارات یک وزیر صهیونیستی عضو کابینه بنیامین نتانیاهو درباره حمله اتمی به غزه را به شدت محکوم کرد. ناصر کنعانی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: وحشیگری بی حد و مرز رژیم صهیونیستی علیه مردم مظلوم فلسطین در غزه در روزهای اخیر با تهدید امروز وزیر کابینه رژیم یاد شده به استفاده از بمب هسته‌ای زنگ هشداری برای همه جهانیان است. و افزود: جهان میبایست فوراً در مقابل این رژیم فاشیست و نجات پرست بایستد و حامیان آن را پاسخگو نماید. دادگاه عالی یا استر محکمه حکومت طالبان در بیانی جنایات رژیم صهیونیستی در غزه را به شدت محکوم کرده و آن را نقض حقوق بشر خواند. جزئیات را در گزارش ذبیح الله قریشی بشنوید.
دادگاه عالی یا استر محکمه حکومت طالبان جنایات رژیم صهیونیستی را محکوم و آن را نقض آشکار حقوق بشر خواند. استر محکمه افغانستان در اعلامیه جنایات رژیم صهیونیستی اسرائیل در غزه را با شدیدترین الفاظ تقبیح کرده و آن را وحشت و نقض حقوق بشر خوانده است. در اعلامیه که از سوی استر محکمه صادر شده آمده است: از مدت بدین سو حملات هوایی و زمینی نظامیان رژیم صهیونیست و غاصب اسرائیل بالای مسلمانان مظلوم فلسطین جریان دارد که در نتیجه آن به شمول زنان و کودکان هزاران تن به شهادت رسیدند. تعداد زیاد آنها زخم برداشته، شفاخانه ها، مساجد و خانه هایشان تخریب شده است. در اعلامیه تذکر رفته است: علاوه بر آن، نظامیان رژیم صهیونیست و غاصب اسرائیل خلاف قوانین بین المللی ارسال مواد غذایی، آب و ادویه به غزه را متوقف کرده و جریان برق و ضروریات دیگر زندگی را قطع کردند که از اثر آن مسلمانان مظلوم غزه و برخی مناطق دیگر با مشکلات شدید مواجه شدند. استر محکمه امارت اسلامی افغانستان این جنایات رژیم صهیونیستی اسرائیل را با شدیدترین الفاظ تقبیح کرده و آن را یک نقض کامل حقوق بشر می داند. در اعلامیه تذکر رفته است: برای شهیدان عملات هوایی و زمینی رژیم غاصب اسرائیل از بارگاه الله جنت فردوس با مجروحین شفای عاجل تمنا داریم و به خانواده های آنها تسلیت می گوییم. همچنان از ملت مظلوم فلسطین حمایت خود را اعلام می کنیم و از تمام کشورهای اسلامی جهان خواهانیم تا از مردم مظلوم فلسطین حمایت کرده در این امتحان بزرگ الهی بی تفاوت نباشند. در اعلامیه همچنان تذکر رفته است: محکمه بین المللی باید پیرامون این جنایت عاجل و جدی اقدام کند. خبرنگار رادیو دری کابل، افغانستان.
برخی منابع بامداد امروز از حملات سنگین رژیم صهیونیستی به غزه خبر دادن که منجر به شهادت دست کم 25 فلسطینی شده است. جنگنده های رژیم صهیونیستی طی کمتر از یک ساعت 100 مرتبه شهر غزه را بمباردمان کردند. بر اساس گزارش رسانه فلسطینی در حمله هوایی رژیم صهیونیستی به منطقه الزواید در مرکز غزه 10 نفر به شهادت رسیدند. همچنین در بمباردمان محله تل سلطان واقع در غرب شهر رفح در جنوب غزه نیز 15 فلسطینی شهید شدند. درگیری‌های شدید بین اردوی رژیم صهیونیستی و نیروهای مقاومت فلسطین در شمال غرب غزه و خط ساحلی آن گزارش شده است. در ادامه حملات هوایی وحشیانه صهیونیست‌ها، طیاره‌های صهیونیستی طبقه سوم شفاخانه کودکان رنتیسی در غزه را نیز هدف قرار دادند و خانه‌ای در مرکز جبالیا در شمال نوار غزه را هم بمباردمان کردند. همچنین توپخانه اردوی رژیم صهیونیستی منطقه قلیبو در شمال نوار غزه را هدف قرار داد و خان یونس در جنوب نوار غزه هم هدف حمله طیاره‌های اسرائیلی قرار گرفت. جنگنده های اسرائیلی چند محله مسکونی را هم در اردوگاه اشاته در غرب نوار غزه بمباردمان کردند و طیاره های اسرائیلی خیابان الهوجا در جبالیا در شمال نوار غزه را هدف قرار دادند. معاون حکومت طالبان در ادامه گفتگوهایش با مقامات ایرانی در تهران با دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران دیدار و بر تقویت روابط اقتصادی ایران و افغانستان تاکید کرد. ملا عبدالغنی برادر در دیدار با علی اکبر احمدیان گفت افغانستان و ایران همواره در زمینه‌های امنیتی، سیاسی و اقتصادی روابط خوب و دوستانه‌ای داشتند و دو کشور با توجه به موقعیت راهبردی خود می‌توانند به دو شریک خوب اقتصادی تبدیل شوند. دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران نیز در این دیدار گفت تهران و کابل جایگاه بسیار مهمی در طرح یک کمربند و یک جاده چین دارند و چین را به عراق، سوریه و دریای مدیترانه متصل کردند. احمدیان تاکید کرد توسعه همکاری‌های دو جانبه در این زمینه می‌تواند فرصت مناسبی برای صادرات کالا و محصولات اروپا فراهم کند. دو طرف در این دیدار بر تقویت همکاری‌های ایران و افغانستان و جلوگیری از آسیب زدن بر روابط دوستانه دو کشور تاکید کردند. مدیریت آب، ترانزیت کالا و افزایش صادرات و واردات افغانستان از طریق ایران از دیگر موضوعات این گفتگو بود. عبدالغنی برادر معاون اقتصادی طالبان روز شنبه در صدر هیئتی بلندپایه راهی ایران شد. و سازمان ملل متحد در گزارشی تازه اعلام کرده است که کشت کوکنار در سال 2023 در افغانستان 95% کاهش یافته است. گزارشی از زهرا سلطانی آماده پخش است.
دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد در تازه ترین گزارشش در مورد افغانستان گفته است که کشت تریاک در این کشور حدود 95% کاهش یافته است. در این گزارش آمده که بر اساس گزارش تحقیقی جدید دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد پس از فرمان منع تریاک در ماه اپریل سال 2022 از سوی مقام‌های حکومت طالبان کشت تریاک در این کشور حدود 95% کاهش یافته است و تریاک در سراسر افغانستان در سال جاری از 233,000 هکتار به 10,800 هکتار رسیده است. اسدالله ندیم آگاه مسائل امنیتی در این باره می‌گوید.
گزارش‌های ملل متحد معمولاً زیاد سرش کار فنی صورت می‌گیره، تایید میشه بعداً تا حدی در حقیقت به نفع حکومت طالبان است. اعتبار حکومت طالبان در سطح جهان، در سطح منطقه بالا میبره، چون مسئله مواد مخدر یکی از میوه‌های مزلات جهانی در افغانستان بود و این مسئله واقعا ریشه‌کن شده باشه یک موفقیت برای حکومت طالبان است.
همچنان بر بنیاد این گزارش در سال 2022 حاصلات تریاک در کشور 6200 تن بوده، اما در سال 2023 حاصلات آن با 333 تن کاهش یافته است. در همین حال عبدالحق همکار معین مبارزه با مواد مخدر وزارت امور داخلی حکومت طالبان میگوید که پس از فرمان رهبر حکومت طالبان برای ممنوعیت کشت و قاچاق مواد مخدر از مجراهای مختلف برای تطبیق این فرمان تلاش کردند و اکنون کشت تریاک را در افغانستان با صفر رسانیدند.
به دی اساس دغه فرمان د پاره چې د وزارت داخلی په چوکاټ کې د مخدره موادو د مبارزې معنیت د دند وسپاره سو چاغو د تطبیق لپاره هلې ځلې شروع کړلې. په دې کې موږ ډېرې لارې په کار واچولې چې الحمدلله نتیجه یې مثبت راووتله او موږ په دې کې وتوانېدو چې په افغانستان کې د مخدره موادو کښت صفر ته راورسیږي.
در بخشی از این گزارش هم تاکید شده که نیاز است تا برای تقویت دهاقین و فراهم کردن کشت بدیل در روستاها تلاش بیشتر صورت بگیرد و گفته شده که در حال حاضر فرصت خوبی برای محو کشت تریاک در افغانستان فراهم شده است و باید با دهاقین افغان در زمینه کشت بدیل، انکشاف سیستم زراعتی و سیستم آبیاری کمک های لازم صورت بگیرد. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
دیدار رئیس دفتر سیاسی حماس با رهبر معظم انقلاب اسلامی. رئیس جمهوری ایران: آتش بس باید هرچه زودتر در غزه برقرار شود. و دیدار ملا عبدالغنی برادر معاون اقتصادی حکومت طالبان با دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران در تهران. خب عزیزان شنونده، مشروع خبرهای این ساعت را تقدیم کردیم. لطفاً در ادامه این مجموعه خبری و بخش تحلیلی همراه ما باشید.
با مشروع آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان همراه ما باشید.
هر روز ساعت 12:06 بعد از ظهر به وقت افغانستان، رادیو دری،
صدای همدلی.
وزیر بهداشت فلسطین در پیامی خطاب به جهان و نهادهای پزشکی بین‌المللی خواستار توقف جنایات سی‌روزه اردوی رژیم اشغالگر صهیونیستی علیه مردم بیگناه غزه شد. مایا کیلا، وزیر بهداشت فلسطین، روز یکشنبه در این پیام از تمامی وزارتخانه‌های بهداشت در سراسر دنیا و نهادهای پزشکی جهان خواست وارد عمل شده و با کشتارهای روزانه علیه نوار غزه و نظام پزشکی آن مخالفت کنند. کیلا افزود رژیم اشغالگر اسرائیل همچنین همه چیز را در نوار غزه از جمله شفاخانه ها، عبادتگاه ها و سرپناه های موقت در داخل مدارس را هدف قرار می دهد. این رژیم تمام قوانین بین المللی را نادیده گرفته و تمدن بشری را نابود می کند. وزیر بهداشت فلسطین تاکید کرد این کشتارها که برای 30 روز ادامه یافته بیش از 9700 شهید از جمله 4800 طفل بر جای گذاشته است، در حالی که قتل عام پرسنل پزشکان هم آمار شهدای کادر درمان را به بیش از 150 نفر رسانده است. غلام محمد کروخی از علمای اهل سنت افغانستان درباره حملات وحشیانه رژیم صهیونیستی به غزه چنین گفت:
خدمت شما و همه همکاران عزیز شما در رادیوی مشهد عرض سلام و احترام. امروز دنیای اسلام در یک معضل بسیار بسیار پیچیده و خطرناک قرار گرفته، در یک پیچ تاریخی خیلی مهم. از یک طرف رژیم قاسب و صهیونیستی و جعلی اسرائیل بر برادران فلسطینی و مظلوم و از هوا و زمین و دریا حمله کرده و آنها را با شدیدترین وجه و بدترین وجه بمبارد میکنند و ثقیلترین بمبها را بر روی افراد بیگناهی که در یک زندان سرباز به نام باریکی غزه با اون تراکم جمعیت زندگی میکنند و هر روز و هر شب در این جمعیت متراکم و در این محیط بسیار تنگ هزارها بم سر آنها ریخته میشه و آنها و بدترین وجه شکنجه می شوند، برای فرزندانشان شهید می شود، خانه‌هایشان تخریب می شود، منازل مسکونیشان با خاک یکسان می شود، فرزندانشان و همه دارایی‌هایشان از بین می‌رود. متأسفانه رژیم غاصب اسرائیل نزدیک به 80 سال است که مردم مظلوم و بی‌دفاع فلسطین را در چنین وضعیتی قرار داده. و امروز هم شرایط به گونه است که همه جهان به چشم سر می‌بینند که یک ملت مظلوم، یک ملت اسیر و در بند در برابر تهاجم خطرناک، در برابر تهاجم اهریمنی و وحشی رژیم صهیونیستی قرار گرفته. 2 میلیارد مسلمان هم در دنیا نظاره میکنند و نظاره نشستن که چیگونه برادرانشان شهید میشود و خانه‌هایشان تخریب میشود و روزگارشان به تاریکی و سیاه نشسته. جهان ظالم و ستمکار، جهان استکبار هم از این وحشی ها حمایت میکنند. با آنها تانک میفرستند، هواپیما میفرستند، پول میفرستند، حمایتشان میکنند. شما دیدید که رئیس جمهور مستبد آمریکا در عرصه جنگ آمد به تل ابیب و حمایت کامل خیش و قاطعی خیش از رژیم صهیونیستی اعلام کرد و با آنها گفت که حمله کنید و بکشید، ما پشتیبان شما هستیم. نخست وزیر آلمان آمد، رئیس جمهور فرانسه آمد و خیلی از شخصیت های بسیار بسیار مهم و جهان آمدن برای حمایت از اسرائیل. ولی متاسفانه 2 میلیارد انسان مسلمان با این حکومت هایی که اغلبشان مزدورن، اغلبشان به خاطر حفظ قدرت و به خاطر بقای قدرت حاضرن از همه حد و مرز و از همه خطوط قرمز عبور بکنن. پیش چشمشان برادرانشان کشته می شود، پیش چشمشان یک رژیم وحشی با آنها حمله کرده و آنها نظارت میکنن و ببینن که اینا چقدر کشته می شود. معلوم نیست که اینا کی به خود می آین و کی بالاخره به دامن اسلام و انسانیت بر می گردن. خدا رحم کند به حال ملت فلسطین، خدا رحم کند.
متاسفانه عده زیادی از کشورهای ظاهر اسلامی در برابر چنین ظلمی و در برابر چنین وحشیگری سکوت کردن و جرأت اظهار نظر ندارن و نمیخوان همچنین اتفاق برایشون رخ بیفتد، چون از استکبار میترسن، چون از بادارشون میترسن، چون از ادامه قدرت خش نگرانن. آنها ایمانشون به خدا ضعیف است، آنها افراد جبون، ترسو و بزدلن که صرفاً حیات دنیا را بر همه ارزش‌های اخروی و رسالت انسانی ترجیح میدن. آنها شرف و عزت، ایمان و ارزش‌های انسانی را به ثمن بخس و استکبار فروختند، منا وجدان و انسانیت را فروختند. این در حالی است که میبینن روزانه برادرانشان پیش چشمشان شهید میشود، کشته می شود و به مظلومیتشون هم اذعان دارن و حقیقت رو هم می دانن که سرزمینشون غصب شده و اینا از سرزمین خود دفاع میکنن و این دفاع حقشون است، حق مشروعشون است. با وجود این می بینین که بالاخره اونها به خاطر همو ترس و جبن و ضعف ایمان و بقای قدرت دم فرو نمی آورن و اظهار نظر نمی کنن. الحمدلله ملت های مسلمان در برابر این حرکت ظالمانه استادن، با یک مشت و با یک فریاد صدای خش را بلند کردن و از مردم مظلوم فلسطین و از برادران مظلوم خش در فلسطین و در باریکی غزه حمایت کردن. اگر چنانچه را برایشان باز می بود، قطعا به صورت عملی هم با کمک فلسطینیا و با کمک مردم در بند غزه و با کمک مردم اسیر غزه می شتافتن و در کنارشان قرار می گرفتن و آنها را حمایت بیاری می کردن که متاسفانه چنین شرایطی هم برای مسلمان ها متاسفانه میسر نیست و امیدواریم که خدا جل جلاله به وسیله شهدای مظلوم غزه، به خاطر همو اطفال مظلومی که در خون خود غلطیدند، و برکت و آنها خدا جل جلاله برای امت اسلامی بیداری بدهد و وحدت عنایت کند، برای امت اسلامی توفیق یک جا شدن را بر محور قرآن عنایت کند تا همه مسلمان ها در پرتو بیداری و بصیرت از سرزمین های خش، از تاریخ و ارزش های خش به صورت مستقیم دفاع کرده بتواند. غرب امپراتوری رسانه دارد و غول رسانه‌ای در اختیار استکبار غرب است و قدرت رسانه به حدی است که میتواند خیلی از جنایات را توجیه کند. متاسفانه امروز میبینیم که جنایات رژیم صهیونیستی به وسیله رسانه‌های غربی توجیه میشود. ما بارها همه مردم دنیا شنیدن که مردم فلسطین گروه مجاهد حماس را تروریست میخوانند و اسرائیل متجاوز و قاصب را مدافع حق، مدافع سرزمین.
خب این یک واقعی بود. ببینیم با چی شیوهی و چی ترفندی ریاکارانه یه این قتل وارونه میکنن و جعل میکنن و با خود افکار عمومی ده میدهن و افکار عمومی رو در جهت منافع استعمار و استکبار جهت میدهن. برای مسلمانان، برای علمای کشورهای اسلامی، برای اندیشمندان کشورهای اسلامی، برای بلندمدستان، نویسندگان، فرهنگیان امروز واجب است، فرض است برای توجیه افکار عمومی در جهت مظلومیت مردم فلسطین و فعالیت های خیش را چند برابر کنن. انشاءالله که این اتفاق رخ بده.
بله، تحلیل غلام محمد کروخی از علمای اهل سنت افغانستان بود درباره حملات وحشیانه رژیم صهیونیستی به غزه که تقدیم شما کردیم. هیئت اقتصادی افغانستان با هدف بررسی راه‌های گسترش همکاری‌های اقتصادی و تجاری با جمهوری اسلامی ایران به تهران سفر کرد. در این هیئت 32 نفری به ریاست ملا عبدالغنی برادر، معاون اول رئیس حکومت طالبان، وزیران مالیه، حمل و نقل و هوانوردی ملکی و تجارت این کشور حضور دارند. سفر این هیئت به تهران بیانگر تمایل طالبان برای تعمیق روابط همه جانبه با جمهوری اسلامی ایران است. ایران و افغانستان از روابط تجاری گستردهی بالغ بر 2 میلیارد دلار در سال برخوردارند که بخش زیادی از مبادلات غیررسمی و به شکل قاچاق صورت میگیرد که در آمارهای رسمی ذکر نمی شود. از این رو ایران انتظار دارد طالبان گام‌های جدی برای جلوگیری از قاچاق کالا و سوخت از ایران بردارد. با تحلیل از آقای حسینی در این زمینه توجه بفرمایید.
بله، سفر از اهمیت سیاسی اقتصادی بسیار بالای برخوردار است. ماهیت سفر ماهیت اقتصادی هست، اما به هر از اونجایی که امارات اسلامی افغانستان اعلام کرده که سیاست خارجیش یک سیاست خارجی اقتصاد محور است، بیشتر تمرکز بر این حکومت هم در طول 2 سال گذشته حول و حوش مسائل اقتصادی و رشد و توسعه همکاری اقتصادی منطقه‌ای بوده. به اون خاطر میشه گفت که یک هیئت دیپلماتیک در بالاترین سطح است که با جمهوری اسلامی ایران سفر کرده، و هرچند باید این سفر زودتر صورت میگرفت حتی سال قبل، اما به حال در این شرایط هم که سفر صورت گرفته از اهمیت به سزایی برخوردار را در شرایطی که پاکستان و دولت پاکستان در طول بیش از 20 سال گذشته همواره مشکلات زیاد در عرصه تجارت، ترانزیت و روابط اقتصادی به افغانستان به وجود آورده و هر زمان که ما قطع امید کردیم از پاکستان، جمهوری اسلامی ایران تنها مأمن و گذرگاه بال استراتژیکی بوده که برای افغانستان باقی مانده و گزینه آخر و گزینه حیاتی و استراتژیک برای افغانستان به حساب می‌رفته، به خصوص بندر حال استراتژیک چابهار و که به افغانستان از طریق چابهار به آب‌های آزاد جهان راه پیدا می‌کنه. و خب در طول 20 سال گذشتم اقدامات مفید و مؤثر در راستای استفاده از بندر چابهار صورت گرفته بود، اما در طول 2 سال گذشته هم مثلا در سال اول که بالا تا اندازه همکاری پاکستان بیشتر بود، مشاهد افزایش روابط تجاری اقتصادی با پاکستان بودیم، چندان نگاه جدی و گسترده‌ای به جمهوری اسلامی ایران وجود نداشت و به گونه خب معاملات روتین اقتصادی و تجاری وجود ادامه پیدا کرده بود. خب ما شاهد کاهش حجم معاملات تجاری هم بین دو کشور بودیم در طول 2 سال گذشته، اما در شاهد کنونی که در طول ماه‌های گذشته پاکستان با دیگر ماهیت واقعی خودش و روی واقعی خودش این بار به طالبان نشان داد، باز هم جمهوری اسلامی ایران تنها گزینه باقی مانده روی میز برای دولت کنونی افغانستان بود. به خاطر ما شاهد افزایش تحرکات و فعالیت‌ها و علاقمندی در نزد با رهبران امارات اسلامی هستیم که با خواهان گسترش روابط مثلا در بود اقتصادی و تجاری با جمهوری اسلامی ایران هستن و این سفر بنگر همین قضیه است. در متن صحبت‌هایی که مطرح شد در مورد اهمیت این سفر، گزارش ابتدایی که دفتر معاونت اقتصادی رئیس الوزراء روز شنبه منتشر کرد در مورد این سفر، بندر چابهار خیلی خودنمایی میکنن و در محور مذاکرات هم بحث قرار داشته و همچنین بحث همکاری در حوزه کشاورزی بسیار مهم است و همچنین همکاری در حوزه توسعه خط آهن بین ایران و افغانستان و فعال شدن واقعی خط آهن خافرات. ما در طول 20 سال گذشته تلاش کردیم که دو کشور به یک سند جامع همکاری های راهبردی دست پیدا بکنن که متاسفانه این مذاکرات که در این زمینه صورت گرفت یک بار در اواخر دوره حامد کرزی متاسفانه به حال خود رها شد، دنبال نشد و بار دوم در اواخر حکومت اشرف غنی به گونه‌ای به حال خود رها شد علی‌رغم مذاکرات متعددی که بین دو کشور صورت گرفته بود و 20 سند جامع همکاری راهبردی به گونه ابتر باقی ماند. من فکر میکنم با توجه به شرط هیئتی که بر سوی امارت اسلامی آمده در سطح دکنار های ملا برادر، دو وزیر سفرستان، وزیر صنعت و تجارت و وزیر اقتصاد هستن، مقامات دیگه هستن، به نظر میرسید به گونه ادامه مذاکرات راهبردی دو کشور باشه در راستای ارتقای سطح همکاری ها به همکاری راهبردی و گسترده که خلاصه این از اهمیت فوق‌العاده برای هر دو کشور برخوردار است. خب اولین مذاکرات که اینا داشتن به میزبانی وزیر جهاد کشاورزی بود. من فکر می‌کنم چون وزیر صنعت معدن و تجارت در سفر چین به سر می‌بره در تهران نبودن و فکر می‌کنم که به جای از او بار وزیر کشاورزی میزبان مذاکرات بود، اما مذاکرات صورت گرفت یک مذاکرات جامع و وسیع بود و نمایندگان اصلی همه وزارتخانه‌های سکتوری و مهم در حوزه افغانستان در مذاکرات حضور داشتند. در بخش‌های مختلف مذاکرات گفتگوهای مفصلی صورت گرفته، مثلا در حوزه کشاورزی، مسائل آب، مسائل خط آهن، بندر چابهار و من فکر می‌کنم که بدنه اصلی و محور اصلی مذاکرات و گفتگوها نشست بوده با حضور وزیر کشاورزی جمهوری اسلامی ایران. خب دیدار و ملاقاتی صورت گرفت با آقای دکتر امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه و خلاصه به دنبال دیدار مذاکرات و گفتگوهای صورت گرفت. به این فرصت مهیاست بخصوص برای افغانستان که از ظرفیت‌های اقتصادی جمهوری اسلامی ایران استفاده بکنن. ما باید برسیم به سطح روابط استراتژیک و راهبردی و پایدار که تحت تاثیر روابط با هیچ کشوری قرار نگیره. بعد زمان پاکستان روی خوش نشان نداد ما سراغ ایران بیاییم، وقتی پاکستان همکاری کرد ما بار بندر چابهار و مسائل دیگر فراموش بکنیم. به اون خاطر این فرصت خوبی است انشاءالله که با آشنایی کافی که به دست میاد در نتیجه این سفر با افغانستان ایران و آن سطح روابط شناخت و دوزه مسائل اقتصادی به روابط راهبردی ارتقا بدن و ما شاید یک گسترش روز افتون روابط و به روابط پایدار بین دو کشور باشیم.
آخرین اخبار و گزارش ها از افغانستان و جهان را از سایت رادیو با نشانی www.farstoday.ir/dari جویا شوید.
خب از زن شنونده به این ترتیب پایان این مجموعه خبری رسیدیم. بسیار تشکر از همراهیتان. در ساعت دو به وقت کابل باز هم در خدمت شما خواهم بود. روزتان بخیر.
جانجوری عزتمندی و سلامتی یکایک شما دوستان آرزوی قلبی ماست. تشکر میکنیم از اینکه ما را برای شنیدن انتخاب کردین. ما هم از نشرات صبحگاهی رادیو دری تا این لحظه در خدمت شما عزیزان هستیم و تا یک دو برنامه دیگه باز هم خدمتگزاری را انجام خواهیم داد، وظیفه ماست. و همچنان تشکر میکنیم از همکاران ما در بخش خبر که آخرین رخدادهای سیاسی ایران، افغانستان و جهان را به سمع ما و شما رساندند. دوستان عزیزانی که میخواین با ما در ارتباط باشند 0794 71 71 44 در افغانستان، 3826 در ایران در خدمتشان هست، میتونن پیامهای خودشان را در برنامه‌های مورد علاقه خودشان ارسال بفرماین و همکاران ما قطعا این تلفن ها را به دست تهیه کنندگان و مسئولین برنامه ها میرسانن و نظرات، انتقادات و پیشنهادات شما عزیزان قطعا لحاظ خواهد شد. خب میریم سراغ آخرین برنامه از نشرات صبحگاهی رادیو دری، برنامه رازهای زندگی را با هم بشنویم.
رازهای زندگی.
زندگی مثل افسانه هاست، گوشه هایش پر از راز هاست، راز هایش پر از ساز هاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان عزیز سلام و درود بر شما. برنامه امروز رازهای زندگی در ادامه مباحث مربوط به آداب معاشرت و شیوه های امر به معروف و نهی از منکر در اجتماع اختصاص دارد. اگر به خاطر داشته باشید در برنامه قبل در مورد اهمیت امر به معروف و نهی از منکر در محیط خانواده و اجتماع سخن گفتیم. با ما در این برنامه همراه باشید تا نگاهی به برخی از شیوه های انجام این فریضه داشته باشیم. عزیزان، همانطور که گفتیم از دیدگاه اسلام سرنوشت فرد و جامعه از هم جدا نیست. از این رو هیچ کس نباید به این بهانه که خود به وظایفش عمل می کند نسبت به کارها و سرنوشت دیگران بی تفاوت باشد. در روایات رسیده از پیشوایان بزرگوار اسلام نیز به این حقیقت تصریح شده است که نباید نسبت به منکرات و گناهانی که در سطح جامعه به وقوع می پیوندند به اعتنا بود. امام صادق علیه السلام در این باره از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم چنین نقل کرده است: هرگاه بنده به طور پنهانی معصیت مرتکب شود، جز خودش از آن زیان نمی بیند، ولی هرگاه آشکارا معصیت کند و با او برخورد از سوی دیگران صورت نگیرد، همه جامعه از آن زیان خواهند دید. امر به معروف و نهی از منکر از مشخصه های بارز سبک زندگی اسلامی است و اسلام و اولیای دین باید همه تلاش خود را در جهت عملی کردن و نهادینه نمودن این رفتار اسلامی به عمل آورند. وظیفه امر به معروف و نهی از منکر مربوط به فرد یا گروه خاص نیست، بلکه وظیفه بر عهده همه افراد جامعه است. در حقیقت یک نوع نظارت عمومی و همگانی است که همه مسلمانان از زن و مرد و کوچک و بزرگ مشمول این حکم هستند. امر به نیکی ها و نهی از بدی ها به این دلیل مهم و ارزشمند است که موجب هدایت انسان ها می گردد و سلامت معنوی جامعه را تضمین می نماید. امر به معروف و نهی از منکر پیام خداوند است که بندگان شایسته خداوند مسئولیت پر افتخار ابلاغ آن را به انسان خطاکار بر عهده می گیرند. این پیام همچون بارش قطرات زلال باران بر سرزمین جان گناهکاران است تا شعله های معصیت را خاموش سازد. در امر به معروف و نهی از منکر آنچه بسیار مهم است اطلاع و توجه به شیوه های آن است. چه بسا به کارگیری یک روش نادرست موجب می شود که امر به معروف و نهی از منکر بی نتیجه بماند یا حتی اثر معکوس بر جای گذارد. یکی از مهمترین اصولی که بایستی در امر به معروف و نهی از منکر مورد توجه قرار گیرد این است که شخص عمل کننده به آن باید تا جای ممکن خود به آنچه امر می کند عمل کند و از آنچه نهی می کند بپرهیزد. کسی که خودش رغبت به انجام اعمال نیک ندارد و از رذایل نیز کم و بیش روی گردان نیست، چگونه میتواند دیگران را به انجام کاری یا بازداشتن از عمل وادار کند؟ عقل و منطق حکم میکند که برای اینکه سخن و نصیحت انسان در شنونده مؤثر واقع شود، گفتار و کردار با هم هماهنگی داشته باشد. خداوند متعال در سوره مبارکه صف آیه دوم برخی از مؤمنان را مخاطب قرار داده و میفرماید: ای کسانی که ایمان آورده اید، چرا سخن میگویید که عمل نمی کنید؟ قرآن کریم انجام ندادن وظایف اجتماعی از سوی فرد و در همان حال انتظار انجام آن از سوی اجتماع را نکوهش فرموده و آن را نشانه بیخردی انسان می داند و در سوره مبارکه بقره آیه 44 می فرماید: آیا مردم را به نیکی وامی دارید و خود را فراموش می کنید در حالی که کتاب خدا را تلاوت می کنید؟ آیا عقل خود را به کار نمی گیرید؟ پیشوایان بزرگوار اسلام نیز همواره به پیروانشان تذکر می دادند که به جای دعوت مردم با زبان و سخن، بکوشند تا با عمل خود الگوی مردم باشند. امام صادق علیه السلام در این باره چنین می فرماید: با غیر زبانتان مردم را به سوی نیکی ها فراخوانید. اندیشمند شهید استاد مطهری در این باره می گوید: هر مصلح اول باید صالح باشد تا بتواند مصلح باشد. پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم اگر در آنچه دستور می‌داد اول خود پیش قدم نبود، محال بود دیگران پیروی کنند. اگر می‌گفت نماز و نماز شب، خودش بیش از هر کسی دیگر عبادت می‌کرد. اگر می‌گفت انفاق در راه خدا و گذشت و ایثار، اول کسی که ایثار می‌کرد خود ایشان بود. یکی دیگر از شیوه‌های انجام این تکلیف الهی استفاده از گفتار نرم و سخن پسندیده است. امر کننده به معروف و نهی کننده از منکر برای تأثیرگذاری در مخاطب خود باید از کلمات و سخنانی که از آن عطر دوستی به مشام می‌رسد استفاده کند. بدزبانی نه تنها موجب هدایت گمراهان نمی‌شود که از ایشان افراد کینه‌توز و خودخواه می‌سازد. بدیهی از چنین افرادی چون در برابر حق موضعی گرفتند، دیگر با آسانی هدایت نخواهند شد. امام علی علیه السلام در بخشی از وصیت خود و فرزند بزرگوارشان امام حسن مجتبی چنین می‌فرماید: در سرزنش و نکوهش زیاده روی مکن که موجب کینه‌توزی می‌شود. بنابراین شایسته است بهترین و مؤثرترین کلمات را برای انجام این مأموریت انتخاب کنیم، چرا که امر کننده به نیکی و نهی کننده از زشتی در واقع عامل پیام خداوند است. لذا باید پاکیزه ترین، نورانی ترین و دلنشین ترین کلمات را بر زبان براند تا پیام آسمانی به بهترین شکل تأثیر کند.
زندگی خالی نیست، مهربانی هست، سیب هست، ایمان هست، آری تا شقایق هست، زندگی باید کرد.
دوستان عزیز، یکی دیگر از روش‌های مؤثر در امر به معروف و نهی از منکر جلب اعتماد افراد است. وقت شنونده به نصیحت کننده اعتماد نداشته باشد، سخن ناصح در او اثر نمی‌گذارد. کسی که در صدد امر و نهی دیگری است، باید به مخاطب خود ثابت کند که خیرخواه اوست، مصلحت او را می‌جوید و آنچه می‌گوید از روی دلسوزی است. یکی از رموز موفقیت انبیای الهی با ویژه پیامبر بزرگوار اسلام همین نکته بود که مردم یقین داشتند این بزرگواران در صدد کسب منافع شخصی و مطامع دنیوی و مادی نیستند و منظور جز اصلاح پیروان خیش ندارند. قرآن کریم این واقعیت را در مورد پیامبر اسلام با تأکید به مردم گوشزد می کند و در سوره مبارکه توبه آیه 128 چنین می فرماید: رسول از خود شما به سویتان آمد که رنجهای شما بر او سخت است و اصرار به هدایت شما دارد و نسبت به مؤمنان رؤوف و مهربان است. بنابراین جلب اعتماد مخاطب نقش بسیار مهمی در تأثیرات مثبت امر به معروف و نهی از منکر دارد. تشکر میکنیم از اینکه با برنامه خودتان رازهای زندگی با ما همراه هستید. از طریق این دو شماره میتونین با ما در تماس باشید: 3800226 در ایران، 0794717144 در افغانستان، آدرس سایت ما parstoday.ir/dari و @radiodari مشهد آدرس فیسبوک و اینستاگرام ماست. با ما در تماس باشید. عزیزان شنونده، در این لحظه صحبت‌های کارشناس محترم برنامه حجت الاسلام قرائتی را که آماده پخش است با هم می‌شنویم.
ما در امر معروف و نهی از منکر اولویت رو باید در نظر بگیریم. مثلا یه خانمی هم حجابش خوب نیست، موهای سرش اومده بیرون، هم نماز نمی‌خونه. حجاب واجب، نمازم واجب، اما کدوم واجب‌تره؟ از اینجا ما یه چیزی هم فهمیدیم که کسانی حق امر معروف و نهی از منکر دارن که معروف رو بشناسن. شما باید بشناسید بالاخره حجاب واجبه، نماز واجبه، ولی نماز خیلی واجب‌تر از حجابه. نماز خیلی واجب‌تر از حجابه، حجاب هم واجبه ولی نماز خیلی مهم‌تره. در واجبات او واجب اولی بر سراغش. ببین یه مریضی که آوردن تو بیمارستان، ناخوناشو نمیگیرن، اول نگاه میکنن مخش ضربه مغزی خورده، نه قلبش از کار افتاده، نه، یعنی در بدن جگر و کلیه و روده و استخون و چشم و دست پا همه مهمن، اما قلب و مغز از همه مهمتره. اول ببینیم مغزش آسیب ندیده، قلبش، بیماری که آوردن اول باید فکر قلب و مغز باشن. در منکرات ان الشرک لظلم عظیم، لقمان اول منکر میگه شرک. شرک چه؟ یعنی سراغ غیر خدا بریم. لقمان بچه‌ش نصیحت میکنه، میگه یا بنی لا تشرک بالله، سراغ غیر خدا نرو، بره غیر خدا کار نکن، غیر خدا را بندگی نکن، نپرست، اطاعت غیر خدا را نکن. ان الشرک لظلم عظیم، اطاعت غیر خدا ظلم بزرگه، شرک ظلم بزرگه.
عزیزان، یکی دیگر از نکاتی که در امر به معروف و نهی از منکر و عنوان شیوه مهم باید در نظر داشت، احترام به عقاید دیگران است. گاهی افراد اعمال خلاف را به این دلیل که آن را عمل صحیح می دانند انجام می دهند و چه بسا برای آن نوع ارزش و قداست هم قائل هستند. در معاشرت با چنین افرادی اگر قصد امر به معروف و نهی از منکر داریم، باید به این نکته توجه کنیم که به عقاید آنها بی حرمتی نشود. در برخورد با کسانی که اعمال باطل را از روی اعتقاد انجام می دهند، باید با حکمت و منطق وارد بحث شد و با ملایمت و شفقت آنها را متوجه اشتباهشان کرد. قرآن کریم در این باره در سوره مبارکه نحل آیه 125 می فرماید: با حکمت و اندرز نیکو به راه پروردگارت دعوت نما و با آنها به روشی که نیکوتر است استدلال و مناظره کن. پروردگارت از هر کسی بهتر می داند چه کسی از راه او گمراه شده است و او به هدایت یافتگان داناتر است. بدیهی است که عقاید هر کس برایش محترم است و توهین به آداب رسوم و عقایدش را توهین به خودش تلقی می کند و از خود واکنش نشان می دهد. اگر به معتقدات و آداب رسوم غلط و به محتوای دیگران به احترامی کنیم، در واقع کار درست و تأثیرگذار انجام نداده ایم. در نتیجه به جای آن که سبب نجات و هدایت شده باشیم، پیروان آن عقاید را در راه باطل استوارتر کرده ایم. رهنمود قرآن کریم در این خصوص چه زیبا و هشدار دهنده است که در سوره مبارکه انعام آیه 108 می فرماید: معبود کسانی را که غیر خدا را می خوانند دشنام ندهید، مبادا آنها نیز از روی ظلم و جهل خدا را دشنام دهند. این چنین برای هر امت عملشان را زینت دادیم. سپس بازگشت آنها به سوی پروردگارشان است و آنها را از آنچه عمل می کردند آگاه می سازد و پاداش و کیفر می دهد. عزیزان، احترام به شخصیت افراد نیز از دیگر موارد است که باید در امر به معروف و نهی از منکر مورد توجه قرار گیرد. تا پند و نصیحت نه تنها موجب تمرد، لجاجت و واکنش منفی شنونده نشود، بلکه همچون باران دلپذیر بهاری روح او را از انواع بدی ها شستشو دهد و غنچه های عطرآگین فضیلت را در سرزمین جانش شکوفا سازد. جهان سپاس از همراهی شما عزیزان با برنامه امروز. تا برنامه دیگر.